In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جورج.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از کنکاش در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید تا گامی بزنیم در جهان استراتژی.
همیشه گفتم که در ادبیات استراتژیک، در متون کهن اینها، به خصوص در ایلیاد و اودیسه هومر و آنچه که در نمایش نامه های باقی مانده از آن عصر میاد، آنچه که در سوفوکل آمده، به این نکات توجه شده. هرگاه در طراحی استراتژیک غربی ها میخواید مداقه و بررسی کنید، بایستی اشراف به ادبیات کهن اونها داشته باشید، زیرا عمده سناریوها و تحریزی های غربی ها، به خصوص آمریکایی ها و انگلیسی ها، ریشه در همون ادبیات کهن گذشته شون داره.
خب، در خدمت جناب آقای عباسی هستیم، کارشناس محترم علوم استراتژیک و رئیس مرکز بررسی های دکترینال اهمیت بدون مرز. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. بله آقای عباسی، در جلسه قبل و در برنامه هفته گذشته کنکاش ما پرداختیم به استراتژی قورباغه. بعد از اون که خانم دکتر شانون در انستیتو بروکینز استراتژی قورباغه رو برای دولت بوش تهیه کرد و به عنوان استراتژی رسمی ایالات متحده علیه ایران خام شد، با هنر عملیاتی جمهوری اسلامی ایران این استراتژی شکست خورد. خواهش میکنم بفرمایید که برای ما و شنوندگان محترم برنامه ما که استراتژی بعدی آمریکا علیه ایران چی است؟
بله، همونطور که اشاره کردم، در اواخر پاییز 1385، در تقریبا همون آذر ماه و اوایل زمستون 1385، در دی ماه، خانم دکتر شانون در انستیتو بروکینز که انستیتو مربوط به حزب دموکرات هست، برای دولت جمهوری خواه ایالات متحده، دولت آقای جورج دبلیو بوش، استراتژی قورباغه رو تهیه کرد. این البته خوبه توی پرانتز اشاره کنم که یک پیام سیاسی ویژه داره. این وقتی استراتژی های برون مرزی و استراتژی های ملی فرامرزیشون رو میخوان ارائه کنن آمریکایی ها، اختلافات حزبیشون به حد اول میرسه و در واقع مشکلات جناحیشون رو کمتر لحاظ میکنن. و این خیلی نکته حیرت انگیزی بود در اون دوران که انستیتو بروکینز که مرکز تحقیقات استراتژیک جریان دموکرات و حزب دموکرات ایالات متحده است، برای حزب جمهوری خواه استراتژی تهیه کرد علیه ایران به عنوان دشمن مشترکشون. خب بعد از اینکه این استراتژی مطرح شد، در کمتر از دو سه ماه شکست خورد. یعنی تقریبا دوره زمستان 1385 رو این استراتژی به خودش اختصاص داد و شکست خورد. همون اوایل هم مشخص بود این استراتژی شکست می‌خوره. مسئولین جمهوری اسلامی ترفندی رو اتخاذ کردن که از قبل هم شروع شده بود، اونم اینه که امنیت ایران رو به امنیت جهان پیوند بزنن و به عکس. مثلا در استراتژی قورباغه قرار بر این بود که محیط بین الملل برای ایران به گونه ای گرم بشه که ایران در درون اون آبپز بشه و این انزوای ایران زمینه بروز این بود. اما خب تلاش عمده‌ای که مسئولین کشور داشتن برای اینکه اجازه ندن ایران منزوی بشه، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و در حوزه‌های مختلف، لذا خوشبختانه این ترفند بسیار زیبا انجام شد. و همونطوری که عنایت دارید، در طول سالهای گذشته با وجودی که بحران مسئله تحریم رو سعی کردن برای ایران به وجود بیارن، ایران هیچ وقت اجازه نداد که تحریم ماهیت بحران بر اون پیدا کنه، همیشه در حد تنش و تشنج باقی موند. خب آمریکایی‌ها بعد از شکست استراتژی قورباغه، که البته این استراتژی وقتی من میگم شکست خوردن، معنیش نیست که کلا کنار گذاشته شدن، بلکه همچنان تو دستور کار اینها هست، منتها مراتب جاشو میده به استراتژی دیگه. آمریکایی‌ها استراتژی آنفولانزای نیویورکی رو آغاز کردن. آنفولانزای نیویورکی به طور مشخص بعد از ادامه استراتژی قورباغه، دو تا تحریم علیه ایران، طرح تحریم به مجمع عمومی سازمان ملل کشیده شد و در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. اگه خاطرتون باشه در اواخر زمستان 1185 و اوایل 1186 در عید 1186 دومین طرح تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. بعد از تصویب اون کمیته خزانه‌داری صنایع آمریکا و کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا، معاون وزیر امور خارجه یعنی معاون خانم کاندولیزا رایس رو صدا کردن و پرسیدن که طرحشون علیه ایران چیست. این معاون اسمش آقای نیکولاس برنز بود که آقای نیکولاس برنز در واقع به عنوان معاون خانم کاندولیزا رایس و مدیر طرح آمریکا علیه ایران، مدیر پرونده ایران در وزارت امور خارجه اون کشور، این طرح رو اعلام کرد. تقریبا فکر میکنم اگر حالا اشتباه نکنم دوم یا سوم فروردین 1186 بود، دقیقا 3 ماه بعد از طرح استراتژی عبور بخواهد. آقای نیکولاس برن دومان معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در برابر کمیته خزانه‌داری مجلس نمایندگان آمریکا که اونا بهش گفتن ما این دومین تحریم رو هم پیگیری کردیم و در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعلام شد و قطعی شد، حالا بگید که طرح دولت بر دولت آمریکا علیه ایران چیست؟ شما خواسته بودید که تحریم ها رو عملیاتی کنید، این کار انجام شد در راستای همون قطع کردن ارتباط ایران با جهان و انزوای ایران. حالا بگید که طرح شما چیست؟ آقای نیکولاس برنز اونجا چارچوبی رو ارائه کرد که بعدا معروف شد به آنفولانزای نیویورکی. ماهیت دوشن آنفولانزای نیویورکی و استراتژی مربوطه این بود که به تبع اینکه در نیویورک در سازمان ملل این طرح تحریم ها ارائه شد، 5 نوع ماهیت آنفولانزا مثل شبیه هم کاری که بیماری آنفولانزا با بدن انسان میکنه و سیستم دفاعی بدن رو ضعیف میکنه، انسان سرماخورده یا انسانی که آنفولانزا میگیره بدنش ضعیف میشه، همون اثر ویروسی آنفولانزا رو معتقد بود که این طرح تحریم ها علیه ایران انجام میده و از اونجا بعد رسانه ها باید کارشون شروع کنن. این 5 مورد فرایندی که قرار بود انجام بشه این بود. در واقع تخریب اسلام در نگاه مردم ایران با شماتت اسلام، تخریب ایرانیگری با شماتت ایرانیگری در نظر مردم ایران، تخریب مسئولین جمهوری اسلامی با شماتت مسئولین از سوی در واقع رسانه ها، تخریب تک تک اقوام و گروه های ایرانی از حیث در واقع ایرانیگری خودشون
بله.
خب این لایه ها، این شکل شماتت ها چارچوبش مشخص بود دیگه، یعنی در شماتت علیه اسلام و تحقیق بچه اسلام شکل کار اینجوری بود که بایستی در درون اسلام روی احکامی روی موارد دست گذاشته بشه و اینها در چشم مردم برخلم داد بشه. اون دادن روی حقوق زنان بحث میکردن، بحث سهم الارث، بحث اون شهادت زن ها که زن ها که نسبت به مرد ها تبدیل گفته میشه دو تا زن در مقابل یک مرد، یا مسئله اجازه خروج خانم ها از خونه، مسئله حضانت کودکان. خب در حقوق زنان رو بعضی مسئله دست میگذاشتن برای تخریب اسلام، روی موارد مثل سنگسار، روی مسئله آیه های جهاد و شهادت خیلی تمرکز میکردن و مواردی از این دست میگذاشتن. به طور گستردهی اینا شروع کردن در رسانه های مختلف، در فیلم های سینمایی، در آثار مکتوب، در شبکه های اینترنتی و در شبکه های ماهواره‌ای و فعالیت های چنینی تخریب اسلام رو در درون ایران و علیه ایران بالا ببرن، کاری که از قبل انجام می شد شتاب بیشتری کرده که شما در 34 سال گذشته شاهدین هست. دوم تخریب وجهه ایرانیگری بود که ایران رو در چشم انسان ایرانی حقیر کنن و تحقیر کنن با شماتت ایرانیگری. مهمترین کاری که تو مرحله انجام شد اگه خاطرتون باشه مقوله فیلم سینمایی 300 بود
بله.
که بچه ایران رو تحقیر کرد. همون موقع خاطرم هست که یک فیلم دیگه هالیوود ساخته بود به نام یک شب با شاه که در اون چهره خشایارشاه که خب میدونید خشایارشاه داماد یهوده و یهود بسیار برای خشایارشاه بعد از کوروش احترام زیادی برای خشایار قائله. خب در واقع خشایارشاه شوهر معروفترین و مقدسترین بانوی یهود محسوب میشه. این خانم اسمش استر هست و استر در شهر همدان دفن شده، یعنی خانم استر که همسر مقدس یهود محسوب میشه، همسر مقدس خشایارشا، به همراه عموش مردخای که این دو نفر نفوذ کردن در درون حکومت هخامنشیان و به عنوان بانوی اول امپراتوری هخامنشی شناخته شد و اون مردخای عموی این خانم به عنوان وزیر اعظم انتخاب شد. چطور ممکنه که یهود اجازه بده داماد مقدسش و شخصیت اون اینگونه تخریب بشه؟ همونطور شما در فیلم 300 دیدید بسیار چهره بدی ارائه شده بود. همزمان هالیوود با یه فاصله 5-6 ماه قبل از اون یک فیلم ساخته بود به نام یک شب با شاه که تحت عنوان وان مایت بی کینگ، اون در اون فیلم چهره بسیار معقول از خشایارشا ارائه شده بود که اونجا خب شخصیت استر هم به تصویر در اومده بود. خب یک تعارض ذاتی داشت این کاری که انجام شده بود، خیلی شتاب زده و در واقع با عجله تخریب ایرانیگری رو شروع کردن و تخریب اسلام رو که خب با واکنش خیلی جدی در داخل ایران مواجه شد این مسئله. گام سوم تخریب نظام جمهوری اسلامی بود، با شماتت نظام جمهوری اسلامی و مقایسه نظام، یعنی مدام مقایسه کردن ایران از نظر بعضی موارد با ترکیه، مقایسه ایران در بعضی موارد با مالزی، مقایسه ایران در بعضی موارد با کره، مقایسه ایران در بعضی موارد دیگه با کشورهایی که یا در اون جهان اسلام هستن یا اگه بیرون جهان اسلام هستن، از نظر تراز سطح توسعه یافتگی و تاریخ مثلا با ایران یک قرابتهایی دارن. خب این شماتت نظام هم آغاز شد که خب خیلی پدیده عجیبی بود، یک دفعه توی رسانه ها خیلی گسترش پیدا کرد و جریانات شبه روشنفکری داخلی هم روی اینها شروع کردن دست گذاشتن. موج بعدی مسئله در واقع شماتت مسئولین جمهوری اسلامی بود که این کار رو بسیار دشوار میکرد. فضای نقد و انتقاد در داخل هر جوری بود میرفت در فضای فایل و در واقع تقسیم بندی و دسته بندی که دشمن خواسته بود، یعنی به گونه‌ای داشت کار قلمداد میشد در اون مرحله که دیگه اینها فضا رو به گونه‌ای جلو برده بودن که هر نوع نقد و انتقاد نسبت به مسئولین جمهوری اسلامی هم اگر خطایی به جایی بود و جریانات خودی می‌خواستن اونها رو نقد کنن، تو اون فضا سنجش می‌شد. بسیار شرایط دشواری ایجاد شده بود مبتنی بر این استراتژی و از رأس نظام، از شخص مقام معظم رهبری تا پایین‌ترین مدیران، پایین‌ترین ائمه جمعه مورد شماتت قرار گرفته بودن. خب متاسفانه این بخش هم توسط دشمن در استراتژی آنفلانزا نیویورکی با جدیت مد نظر قرار گرفت که خب هدف کارکرد دوگانه ای داشت. کارکرد گام اولش این بود که اگر در واقع به شماتت مسئولین جمهوری اسلامی بکشه، به تخریب اینها منتج بشه، اگر از سوی دیگه اشکالی در مسئولین باشه دیگه منتقدین خودی و منصف نمیتونستن توی نظام به مسئولین انتقاد کنن، چون این هم میرفت جزه بله. همون فضا و تبعاتش برای نظام دوچندان میشد. لذا این هم یک مرحله بود. مرحله بعد در واقع تخریب خود اقوام ایرانی بود با شماتت اقوام از سوی هم دیگه که خب شما نمونه عینی این رو در آنچه که از گذشته در تاریخ ما متاسفانه مرسوم شده در تاریخ معاصر با این جوکایی که درست میکنن اقوام در مورد قومیت‌های مختلف و موارد دیگه، این پنج بچه آنفولانزای نیویورکی نیتش این بود که با آغاز طرح تحریم‌ها از یک سو و با فشار رسانه‌ای از بیرون، با تهیه برنامه‌های طنز در شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای و وبسایت‌های اینچنینی، این فرایند تضعیف از درون رو به گونه جدی جلو ببرند. استراتژی آنفلانزای نیویورکی توسط نیکولاس برنز در وزارت امور خارجه ایالات متحده تنظیم شد به عنوان مدیر میز ایران و معاون خود خانم کاندولیزا رایس و سپس در برابر کمیته خزانه‌داری مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، رسانه‌ای شد و بلافاصله اون هجمه که شما دیدید آغاز شد. خب مدتی بعدش اون فیلم فتنه توسط یک نماینده سهیونیست و یهودی پارلمان هلند علیه قرآن ساخته شد. دامنی گسترده که شما تو اون مرحله دیدید از مدت قبل شروع شده بود، اون تحریری که علیه پیامبر جلیل‌القدر اسلام صورت گرفت، کاریکاتورهایی که روزنامه‌های دانمارکی و غیره تهیه کرده بودند. خب این فعالیت‌ها به گونه‌ای جلو رفت که نه تنها واکنش ایرانی‌ها که واکنش بسیار از مسلمان‌ها رو در پی داشت، اما استراتژی آنفولانزا نیویورکی یکی از مخرب‌ترین استراتژی‌هایی بود که در طول ده سال گذشته علیه ایران تهیه شد.
در واقع آقای عباسی شما فرمودید که رویکرد این استراتژی این بوده که یک انسان ایرانی از مسلمان بودن خودش، از ایرانی بودن خودش و از اون قومیتی که داره در واقع بیزار بشه و از کل سیستم در مقایسه با سیستم های دیگر. خیلی متشکرم. یک فرصتی لرزستان رو میگیریم، باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم.
امام میدانست که این دشمن ساکت نمی نشینه، این دشمن تعرض میکنه. اگر در یک برهی تعرض کرد و تو دهنی خورد، موقتا عقب نشینی میکند تا باز تعرض کند. باید هوشیار بود، باید بیدار بود. من متاسفانه امروز میبینم کسانی طبق خواسته خود آن دشمنان تبلیغ میکنند که این توهم است، دشمن همین را میخواد، دشمن همین را میخواد که مردم، مسئولان، کارگزاران حکومت، اداره کنندگان کشور، طراحان و قانونگزاران امور زندگی مردم غفلت کنند از تهدید دشمن. دشمن این را میخواد، نباید اجازه داد. باید دشمن را شناخت، باید شیوه های دشمنی دشمن را هم شناخت. این اون چیزیست که برای همیشه باید به یاد ما بمانه و امام بر روی این تأکید میکردن. اینی که میدیدید امام میفرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید به خاطر اینه.
خب شنوندگان عزیز، شما کمکاش رو میشنوید، با ما همراه باشید. آقای عباسی خیلی متشکرم، بحث خیلی خوبی بود. هرچند من قبلا اینها رو در واقع از درسایی که شما قبلا تدریس کرده بودید، من دیویدیاش رو دیده بودم و برام خیلی جالب بود دوباره تکرارشون. و خب استراتژی آنفولانزا نیویورکی چرا علیه ایران مطرح میشه و اساسا فلسفه این که امریکا میره به سمت این استراتژی چی هست؟
در مقطع 1985 اواخر 1985 شرایط ایران به گونه‌ای هست که با روی کار آمدن دولت اصولگرایان و هماهنگی این دولت با مجلس هفتم، فضایی که از بیرون فشارها و تحریمایی که از بیرون بود و احتمال حمله نظامی بسیار کاهش پیدا کرده بود به دلیل موقعیتی در کشور به وجود اومده بود، انسجامی که در درون نظام شکل گرفته بود برخلاف سالهای قبل که کشمکش‌ها بین دو تا قوه مجلس و دولت زیاد بود یا بین مجلس و دولت با بخش دیگه از نظام در بعضی مقاطع مثل مجلس ششم زیاد بود. این اختلافات داخلی دشمن ازشون سوء استفاده میکرد. در این دوره مشخصا در سال 85-86 تقریبا در سطح مسئولین کلان کشور و در درون قوای سگانه یک همگرایی خاصی به وجود اومده بود و شرایط شرایطی بود که انسجام درون نظام رو خیلی گسترده میکرد. دشمن دیگه احتمال اینکه از بیرون بتونه با فشار کشور رو متلاشی کنه و بتونه ارادهش رو تحمیل کنه به جمهوری اسلامی، این امکان رو نداشت. لذا به این رسید که بایستی این پیکره و این بدن کامل و جامعه ملت و حکومت رو آره، ولی کلیت این ملت و حکومت رو، کلیت رو، یعنی به معنی بدن کامل، شبیه کسی که ویروس آنفولانزا بهش میرسه و آبی دو ویروس آنفولانزا میشه و از درون این موقعیت براش به وجود میاد که تضعیف میشه، ضعیف میشه و بستری میشه، زمینگیر میشه، این فضا رو برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره. من همینجا این رو اشاره کنم که این استراتژی مؤثر بود متاسفانه و برای که شما بدونید این استراتژی اثرش کی خودش رو نشون داد، چون که همون موقع در سال 1986 هم ما رسما از رسانه ها هشدار دادیم، این در قضایای دو سال بعد، یعنی تقریبا 25-6 ماه بعد در شرایط انتخابات ریاست جمهوری سال 1988، بخشی از آنچه که شما در صحنه ماجرایی که موسوم به فتنه شد رقم خود، متاسفانه معلول به اصطلاح اثر گذاشتن این استراتژی بود که خب تقریبا میشه گفت متاسفانه واکنش عناصر فکری واکنش کسانی که با افکار عمومی در تعامل بودن برای خونسا کردن این قضیه دیر صورت گرفت و یکی از مواردی است که طبیعی است ما به عنوان کسانی که کوتاهی کردیم، کسانی که ما تهیون داشتیم و کوتاهی کردیم در این که این موضوع رو برای زودتر خونسانی کردیم، این نقد و اشکال بر عناصر رسانه‌ای، افراد صاحب تهیون، افراد صاحب منبر وارد و خوب متاسفانه مفهوم اطلاق افتاد.
برای شما یه از پیامت های استراتژی آنفلانزای نیویورکی میدونید موضوع انتخابات سال
یکی از علیدار اصلی و اساسی عناصر اصلی یعنی در واقع خمیرمایه های مباحث استراتژیک وقوع فتنه 88 و پیامت های اون یکی از عناصر و ارکانش در رصد استراتژیک وقایع مربوط به دکترین آنفلانزای نیویورکیه که تقریبا همونطور که گفتم دو سال و سه ماه قبل از انتخابات این مسئله مطرح شد توسط نیکولاس برانز. همون موقع خاطر هست که خب مشاوره لازم رو از رسانه ها اعلام کردیم و در واقع مبتنی بر دیدگاه خود مقام معظم رهبری که بارها اون موقع یه دقت کرده باشه در مباحث ایشون به این موضوع پرداختن و این روند رو هشدار دادن، ولی با کمال تأسف این اتفاق دو سال بعد وقتی وقوع پیدا کرد معلوم شد که مقداری ما تو این زمینه کمکاری کرده بودیم، به خصوص عناصری که تریبون داشتن مثل ماها تو این زمینه کمکاری ها و در واقع به نوعی دیر متوجه قضایا شدن هم معلول این مسئله بود و بخشش هم برمیگشت به متاسفانه بعضی از سوء عملکرد مدیران کشور در دستگاه‌های مختلف که اینها هم متوجه این نشدن که فضا به کدوم سمت میره و خب یک موفقیت عظیمی مثل حضور 40 میلیون نفر در انتخابات سال 88 که پیروزی عظیمی برای این ملت بود و جشن عظیمی بعد از 33 سال دوران پر افتخار جمهوری اسلامی محسوب میشه، متاسفانه اونگونه اون شرایط رقم خورد در این هفت‌هشت ماهی که بعد از انتخابات سال 88 بود و یکی از شاید بشه گفت یکی از عوامل اصلی مداخله خارجی و تأثیری که رسانه‌های خارجی شبهاتی که ایجاد کردن، القاعات مسمومی که ارائه کردن، ضرباتی که سعی کردن به نظام بزنن، متاسفانه در اون دو سال و سه ماه تا انتخابات این گونه رقم خورد و بله من تقریبا میتونم بگم از اینکه یک سوم مشکلاتی که بعد از انتخابات سال 88 پیش اومد یا در درون خود انتخابات معلول کارکرد این استراتژی بود. اینطوری میتونم به شما بگم که استراتژی آنفلانزا نیویورکی در مجموع 10 11 استراتژی که از 1979 علیه جمهوری اسلامی مطرح شد تا دوره اخیر تقریبا مخربترین استراتژی
آنفلانزای نیویورکی. بله، شما میگید مخربترین، در واقع قائل نیست به این که این استراتژی به طور تمام و کمال موفقیت آمیز بوده.
بله.
اگر به طور تمام و کمال این استراتژی موفقیت آمیز نبوده، جمهوری اسلامی ایران و در واقع سیاست مداران در داخل نظام چه روی کرده رو درش پیش گرفتن برای خونسازی اون؟
من به طور عمده به دلیل اینکه ما توی مباحث استراتژیک رو می‌دونیم ما باید دیدگاه مسئولین کلان کشور رو مد نظر قرار بدیم و نسبت به اونها صحنه رو روشن کنیم. از چندی قبلش من این هشدارهای مکرری که مقام معظم رهبری توی زمینه داشتن رو دنبال می‌کردم. خیلی برای من عجیب بود که چرا ایشون تو اون فضا که شاید موضوعات دیگه‌ای مد نظر بود یا به نظر می‌رسید دغدغه‌های دیگه‌ای شاید در سطح کلان کشور مطرح باشه، ایشون سراغ موضوعاتی رفته بودن که بیشتر به اون انسجام داخلی، بیشتر به اون ملاحظات این اختلافات زدودن این موارد نیل میکرد. خب بعدن وقتی این اتفاق افتاد مشخص شد که ایشون کجا رو میدید. لذا یکی از عوامل اصلی خونسرد کننده این مسائل تدابیر خود مقام معظم رهبری بود. نکته بعدی تا حدودی برمیگشته اون در واقع جوهره بصیرت و فرهنگ مردمی ما، یعنی مردم تقریبا تا حدودی در مقابل این قضیه واکسینه بودن. اونجایی که علیه ایران مباحثی مطرح شد و فرهنگ ایرانی مثل فیلم 300 خب واکنش مردم جدی بود، اونجایی که علیه اسلام مباحثی مطرح شد مثل فیلم فتنه واکنش مردم جدی بود. خب خاطرتون هست در اون مرحله هم که مجموعه روزنامه مربوطه در دانمارک کاریکاتورهایی کشیده بود که قبل از این قضایه آنفلانزای نیویورکی بود، مردم اینجا شروع کردن حتی تا اشغال تا نزدیکی اشغال سفارت دانمارک هم پیش کردن یک نظر این مسئله رو باید به عنوان عامل اصلی در نظر بگیریم و اصلی دیگه مدیریت شاخص خود مقامات و رهبری. طبیعی هم بود تو اون مرحله دشمن باید یک همچین حرکتی رو انجام میداد، به دلیل اینکه خاصیت ماشون مرحله بود که قضیه طرح قضیه هولوکاست و زیر سوال بردن این موضوع از سوی رئیس جمهور ایران توی انفعالی قرار داده بود و غربی‌ها مایل بودن حالا که بعد از 50 سال این قضیه رفته زیر سوال به خصوص جرم صهیونیستی یه پاتکی به ایران بزنن و سراسیمه دست یک شرایط چنینی بزنن. قطعا شاید دهها باید بگذره تا مشخص بشه که در هزینه فایده این از نظر مبادی استراتژیک چطور چارچوب رقم زدن، اما همچنان این موضوع ادامه داره. اگه شما تلویزیون های لس آنجلسی، شبکه های تلویزیون های رسمیشون و غیره رو ببینید، همچنان با انواع برنامه های طنز در شبکه های رسمیشون و شبکه های غیر رسمیشون به اسم برنامه طنز این وجود تخریبی رو علیه اسلام، علیه ایران، علیه نظام، علیه مسئولین و علیه اقوام دنبال میکنن. شاید مهمترین بخش هایی که اینا تو این چارچوب دارن میبینید، شما همین قضیه رو در ویدیو ای میبینید، همین قضیه رو در نویسی فارسی میبینید و مجموعه متعدد شبکه های مختلفشون این موضوع رو تحت عنوان طنز همچنان دارن دنبال میکنن. بذار خیلی قضایا عمیق جلو رفته.
خیلی ممنون آقای عباسی. در مختصر وقتی که باقی مونده از برنامه خواهش میکنم پیامد این استراتژی رو و اینکه آینده این استراتژی به چه شکلی هست یه اشاره کوتاهی برای ما داشته باشید.
بله، من در این فرصت محدودی که باقی مونده فقط میتونم به این نکته اشاره کنم که ما از استراتژی کنفرانس نیویورکی ضربه شدیدی رو خوردیم و گفتم در دو سال و سه ماه بعد از اون در قضایای انتخابات 1988 بخشی از پیامدهای اون خودش رو نشون داد. لذا میتونم بگم که این استراتژی همچنان علیه جمهوری اسلامی دنبال میشه از رسانه‌های اونها و مسئولین اونها این مسئله رو دنبال میکنن، اما مردم ما در قضایای فتنه هوشیار شدن، مسئولین در این قضایای فتنه هوشیار شدن، متوجه این مسئله شدن و لذا استراتژی که برای ما این مقدار هزینه در بر داشته این رو میطلبه که هوشیارانه نسبت به وقوع این قضایا در دوره‌های آتی ملاحظاتی داشته باشیم و با وسیلت بیشتری با این مسئله برخورد کنیم، اما همچنان بایستی مد نظر داشت که خطر آنفولانزا نیویورکی با پنج نوع در باب اون شماتتی که این سعی میکنه ایجاد کنه در مورد نظام مطرحه و همچنان این استراتژی دنبال میشه، اما دیگه قطعا اثرات گذشته رو نخواهد داشت چون که عمده سوزان نظام، عمده مردم، عمده مسئولی نسبت به این مسائل توجیه شدن و پیامدهای رو دیدن.
خب متشکرم. ما انشالله هفته آینده مبحث استراتژی هویج سمی رو دنبال خواهیم کرد به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جناب آقای عباسی. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارم.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم، در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری.